أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در فقه نظام جامع خانواده این هفته هم که وارد هفته پژوهش شدیم یا داریم میشیم و سنخ و نوع بحث ما هم بیشتر پژوهشیه تا آموزشی، و با توجه به اینکه حالا باید کل مسیر ما پژوهشی باشه و اختصاص یک هفته برای پژوهش، یعنی این خودش کلی معنی داره، معنی قابل توجه داره که نظام ما مبتنی بر پژوهشه. یه هفته پژوهش مثل کسی که مثلا بلا تشبیه مسیحی ها یه روز در هفته میرن کلیسا عبادت میکنن، در اسلام کل زندگی ما عبادته، باید باشه. هم اینجا هم ما باید بگیم کل برنامه علمی ما باید پژوهشی باشه. لا علم کالتحقیق. خب یکی از مهمترین مسائلی که در بحث پژوهش مطرح بود و باید باشد بحث روشمندی و روششناسی. در حقیقت ما اینجا رسیدیم که وارد بحث‌های متعددی شدیم و دو سه جلسه گذشته ناگزیر شدیم که در صدد روششناسی استنباط نظریه و نظام باشیم، و این یکی از امتیازاتی است که حالا نمیشه بگیم مدرسه نجف، باید بگیم مدرسه شهید صدر در نجف. امتیازش این بود که ایشون پیشتاز شد در بحث نظام شناسی یا نظام سازی فقهی و بحث نظریه و نظام اقتصادی را به عنوان یکی از شاهکارهای علمی شهید صدر ما باید بدانیم که هنوز اون جایگاه را در خودش حفظ کرده و در حوزه نجف یا قم هنوز فردی که در این سطح بدرخشه و بتونه اینجور ورود کنه و به نتایج بسیار چشمگیر و اسلامی، حتی فراتر از مذهبی، برای همه مسلمانان، برای همه فرقه ها درس آموز هست و کتاب اقتصادنا در دانشگاه های جهان اسلام کتاب مادر و کتاب اصلی مطرح شد. شهید صدر را با اقتصادنا شناختند. خب عمده کار شهید صدر یا مهمترین ویژگی شهید صدر همین روشمندیش. این روشمندی را به گونه های مختلف ایشون نشون داد و در تمام نوشته های ایشون یا سخنرانی های ایشون این روشمندی کاملا مشهوده و محسوس. لذا اگر یکی با آثار شهید صدر همدم بشه و مطالعه باشه و دغدغه داشته باشه که روش ایشون را در هر بحثی به دست بیاره، قطعا روی هم عمق حرکت علمی خودش و هم روی دقت و گستردگی کار خودش به نتایج خیلی جدیدی دست میابه. خب ما گفتیم اگه بخوایم مثلا نظریه فقهی اسلامی را استنباط کنیم در نظریه اجتماعی یا نظریه خانواده که زیر مجموعه نظریه اجتماعی اسلام مطرح میشه، همینطور نظام خانواده که بخشی از نظام اجتماعی اسلام میباشد، ما چه راهی و چه روشی رو باید به کار بگیریم. شهید صدر، برای یادآوری میگم که دوستانی که جدید ملحق شدن از اون سوابق قبلی که حالا ممکنه فرصت نکرده باشن مطالعه کنن، شهید صدر دو روش را مطرح کرده. از لحاظ تاریخی در اقتصاد اونا، به لحاظ اینکه ایشون در شرایطی این بحث را مطرح کرده بود که این فقه متعارفمون که فقه مسائل شرعی یا فقه رساله های عملیه و در حقیقت استنباط هایی که فقها در طول تاریخ راجع به موضوعات مختلف داشتن، این معروف و مشهود و معلوم بود و در دسترس بود. خب شهید صدر از همین جا حرکت کرد، یعنی از یک فراورده فقهی که قرنها فقها روش مایه گذاشتن، سرمایه گذاری کردن و یه مسائلی خیلی دیگه الان شفاف شده، مسلم شده، اجماعی شده یا مشهور شده به گونه ای که می شود خطوط کلی و خطوط قرمز را در این مجموعه مسائل متفرق به دست آورد. ایشون در اینجا از تجمیع یا گرد آوری فتاوای فقها که این یک مسیر استنباطی را طی کرده فقیه، قبلا یه بحثی عرض کرده بودم که سطوح استنباط و سطوح بهره برداری از متون دینیمون سه تا سطح ما معرفی کردیم و مطرحه. یکی استظهار از متون دینیمون قرآن و سنت که اینجا لغت و اصول به داد ما میرسن، علوم لغت به همه معانیش، یعنی صرف و نحو و معانی بیان و بلاغت و اینها به کمک قواعد اصولی که در استظهار ما را کمک میکنه. این یه سطح از فهم گزاره های دینه. یه سطح بالاتر داشتیم که اسمش استنباط، اون استظهار گفتیم، به این میگیم استنباط که کمی دقیقتر، عمیقتر و لایه های بعدیه، یا به تعبیری یکی از متون اولیه این کلمات که ظاهر داره و معنای ظاهری داره و همه کس اون رو میفهمن. هادا بیان للناس، برای همه مردم، ولی یه بیانی هست که برای اولی الالباب، برای خردمندان و خردورزان که اونها به تعبیر مثل معروف تو مو میبینی و من پیچش مو، یا انا لا نعد الرجل منكم فقیها حتی یعرف معاریض کلامنا، اشاراتی هم که ما میکنیم باید اونا را دریابه و درک کنه. خب این یک سطح بالاتر از گفت که یکی ماسه میبینی، یکی اون خار و خاشاکی که تو ماسه اون هم دقت میکنه و میتونه بیرون بکشه. خب در اینجا دو سطح از فهم برای گزاره های دین ما پیدا کردیم. شهید صدر آمد روی فراورده های موجوده و مطرحه در کلام فقها، که فقها اینجا این دو سطح را طی کردن و یک تفسیر موضوعی به تعبیر شهید صدر در اون المدرسه القرآنیه وقتی وارد تفسیر موضوعی میشه میگه اصلا فقه ما تفسیر موضوعی آیات و روایات. وقتی ما کتاب عبادات یا کتاب الصلا را فقیه میاد مطرح میکنه و میگه صلات مقدماتش چیه، خودش چیه، ارکانش، اجزایش و بعد موانع صلات، داره اینجا موضوعی یک بحثی را خیلی منظم مرتب. اما این بحثی که اینجا فقیه داره انجام میده خود متون آیات و روایات را سر و کار داره و به مسائل دیگر حد اکثر توجهش این است که یک نکته ای را از یک دلیل از مثلا حصر یا از یک قرینه ای که لبیه یا قرینه مثلا متصل است یا قرینه منفصله نکته ای را فقیه به دست میاره و راجع به عموم نص یا اطلاق نص میتونه اظهار نظر بده و از این عموم یا اطلاق مصادیقی را هم تطبیقی انجام میده بعد فتوا میده. پس فقه ما یک فقهی است که در اون روش علمی که همین روش متعارف در تفسیر موضوعی که مثل کتابهایی که در تفسیر موضوعی مثل مفاهیم القرآن، مثل پیام قرآن، مثل اکثر مفسرین معاصر این دوتا را، یعنی این دو سطر را، یعنی مدلول آیات، حالا مدلول اولیه آیات اون استظهارات یا کمی بالاتر عمیقتر آیات را در کنار هم میچینن و یک منظومه از این مطالب گردآوری میکنن و میسن مثلا عدل در قرآن، توحید در قرآن، نبوت در قرآن. خب الگوی اونها مثلا همون طرح کلامی عدل یا طرح کلامی نبوت، اینجا آیه و روایت دلیل به عنوان دلیل براش پیدا میکنن و اون طرح کلامی را مستند میکنن به آیات و روایات. خب شهید سعد اینجا که میرسد میفرماید که خب این تا کی ما این روش را میتونیم ادامه بدیم، یعنی 14 قرن اومدن هر چه آیات روایت بوده بررسی کردن و گزاره‌هاش را دادن و شده همین فقه موجود. برای مسائل مستحدثه یا شرایط جدیدی که پیش میاد برای جامعه بشری یا مطالبی که خیلی ها فکر میکنن اسلام اونا را مطرح نکرده، در حالی که ما ایمان داریم به جامعیت اسلام و قرآن، ما آیا راهکار دیگری داریم برای رسیدن به جواب شریعت یا قرآن و سنت که متون اصلی ما، منابع اصلی ما هستن؟ اینجا شهید سعد استنتاق را یا روش استنتاقی را اضافه میکنند. استنتاقی که ایشون اینجا اضافه میکنه در حقیقت یک باب جدیدی را داره باز میکنه و اون استنتاق این است که شما موضوع محل بحث را، آقای میرزایی چای برای شما بیارم؟ آره میتونی را بری. خب که این نکته که آقای مهدیزاده دنبالش بوده و نمیدونه چجور به همینا رو به هم ربط بده، دارم ربط میدم. اینجا شهید صدر افق بحث را بالاتر برده، سطح بحث را بالاتر برده، تکنیک این کار را هم بیان کرده. تکنیکش این است که شما برای استنتاق باید سوال داشته باشید. اگر سوال داشتید اون وقت شما به کمک سوال برو سراغ متون. وقتی رفتی سراغ متون موجود شما می توانید از این متون بهره های جدید ببرید و بسیاری از مطالبی که در نگاه اولیه به چشم نمی خورد که ما پاسخی داریم، شما قطعاً به پاسخی یا پاسخهایی خواهید رسید. به این میگیم روش استنتاقی. که شهید صدر این را در بحث نظریه اجتماعی و نظام اجتماعی به کار برده. این روش استنتاقی در حقیقت یک روش تکمیلی یا یک روش با یک برد بالاتر برای مسائلی که فکر میکنیم یا احتمال میدیم که پاسخ صریحی ما نداریم، با طرح سوال متمرکز میشه ذهن انسان روی اون گم شده و تمام آیات و روایاتی که احتمالاً مربوط باشن اونها را بررسی میکنه و از لابلای این متون نکات جدیدی را دریافت میکنه، به شرطی که سوال فنی داشته باشیم. سوال فنی چیه؟ که ما الان در بحث نظریه و نظام گفتیم سه تا سوال اصلی و فنی داریم: چیستی، چرایی، چگونگی. اگر ما سوالمون راجع به چیستی خانواده یا چرایی خانواده بود، ما پاسخی که پیدا میکنیم میشه نظریه قرآن درباره خانواده. و اگر به چگونگی خانواده ما توجه کردیم، میبینیم آیات فراوانی در سوره نساء، در سوره بقره، در سوره نور، در سوره طلاق، در سوره عزم خدمت شما مؤمنون، در سوره فرقان، در سوره انسان، خیلی از سوره ها که بحث خانواده را به گونه ای مستقیم یا غیر مستقیم مطرح کرده، یا حتی آیاتی که تاریخی هستند راجع به آفرینش آدم و حوا و ورود اونها به بهشت و خروج اونها از بهشت و بعد تاریخچه جوامع بشری، اینها را ما مرور میکنیم، میبینیم که قرآن خیلی از مسائل را جواب داده و اون چگونگی را به نحو احسن بیان کرده. حالا هم این چگونگی را به عنوان خطوط کلی مطرح کرده و هم ریز و مصادیق را بیان کرده، همونطور که در فلسفه تاریخ هم این کار را قرآن کرده، هم اون قوانین حاکم بر تحولات اجتماعی را مطرح میکنه و هم مصادیق تاریخش را بیان میکنه. اینجا هم به خوبی اینها را ما میبینیم. بنابراین ما نباید فکر کنیم که شهید صد فقط در اقتصاد اونا و اون هم یک روش را به کار برده. ایشون در الاسلام یقود الحیات اون روش دوم را بیشتر به کار برده، یعنی بر اساس استنطاق آمده و اون نظام خلافت را به دست آورده، نظام خلافت انسان برای خدا، و بر اساس نظام خلافت اون نظام سیاسی را استخراج کرده، استنباط کرده یا استنتاق کرده و یک مدلی را ارائه داده که بتواند هم اون خط خلافت هم خط شهادت را در خودش حفظ کنه، چون اون نظریه را ایشون وقتی از قرآن به دست آورد باید طبق این نظریه و این خط کش حرکت کنه. پس باید نظام سیاسی یا نظام امامت جامعه، یا بگیم نظام سیاسی حالا که اون محور اصلیش نظام امامت، نظریه و نظام امامت که در مؤلفه اصلی نظام سیاسی میتونه باشه، و بعد نقش مردم در این نظام امامت یا در نظام سیاسی، اینها را به راحتی ایشون استخراج میکنه و مطرح میکنه. خب پس به این ترتیب ما در روش شناسی برای نظریه خانواده و نظام خانواده، یا نظریه فقهی خانواده و نظام فقهی خانواده، ما از دو روش ما میتونیم استفاده کنیم. یک روش همین مباحثی که در رساله های عملیه یا در فقه فتوایی متعارف مطرح شده، خب چون اینا مستندات فقهی داره دیگه، بستگی داره به سطحی که فقیه میخواد متعرض اون بشه. اگه وارد مسائل خلافی حاد میخواد بشه، خب باید مسلط باشه و به ادلهی که فقها استناد کردن و این قلتهاش را دیده باشه و پاسخگو باشه، یعنی بتونه به یک پاسخ قانع کننده ای برسه و دیدگاه های مخالف را هم رد کنه. این سطح بحث خارجی که مطلوبه در این قسمت. ولی از همین مباحث مطرح بیاییم ما اون نظام خانواده را به دست بیاریم، یعنی بیاییم یه منظومه ای از این احکام متفرقه نکاح و طلاق به دست بیاریم، اون کاری که کردیم به عنوان نظام تشکیل، نظام مدیریت و نظام انحلال خانواده، در این سه مجموعه این قوانین را ما گردآوری کنیم و یک نظم فنی منطقی به اون بدیم، که این نظم فنی را حالا یه بحثیه، ما اینو ما میدیم یا ما کشف میکنیم، که ما مدعی هستیم ما اون منظومه رو کشف میکنیم، یعنی موجوده، نقش ما نقش کاشفه نه نقش ایجاد کننده است. که یکی از اشکالاتی که بر شهید صدر میخواستن بگیرن یا دارن میگیرن، مثلا ادعا میکنن که شهید صدر اینجا مبدعه و در حقیقت یک چیزی رو ابداع میکنه. ابداع ایشون در این است که بتواند و توانسته یک نظم فنی و منطقی بین این مسائل پیدا کنه و اون خطوط کلی این نظام که بر اساس بیان چگونگی یا به عبارت دیگر مجموعه رفتارهایی که اون رفتارها اون اهداف اون نظریه را تحقق ببخشه، به عبارت دیگر یک برنامه عملی و عملیاتی به ما بده که صفر تا صد این موضوع را، خانواده که محل بحثه، از قبل از تشکیل تا تشکیل تا آثار مترتب بر تشکیل تا مدیریت خانواده و همه ابعاد مدیریتی خانواده و تا برسه به بحث تحکیم خانواده و بعد گاهی ممکنه به انحلال این هسته اجتماعی خانواده منتهی میشه. خب به دست آوردن اینها در حقیقت به دست آوردن یک منظومه از احکام است که مطرحه در فقه ما. نظام میگیم فقه ما خصوص فقه اهل بیت که مدعی این است که همه چیز براش راه حل گذاشته و اصول عملیه را هم در اصول فقهمون ما میبینیم که راه را برای خروج مکلف از تحیر و سردرگمی هموار میکنه و او را به یک پاسخ علمی مناسب، حالا ممکنه حکم واقعی نباشه، میشه حکم ظاهری، یعنی تکلیف فعلی، همونطوری که در حال استرار مکلف میاد یک چیزی که ممنوعه اما در حال استرار ناگزیر اون را انتخاب کنه. خب اینجا هم همینطور، وقتی که از هر گونه دلیل محرز دستش کوتاه شد، یک دلیل یا یک اصل عملی یا یک دلیل عملی برای او فراهم میکنه که او را از درماندگی و بلا تکلیفی در عمل بیرون میاره، میگه بکن یا نکن. خب همونطوری که ما در فقه فقهای ما این مسیر رو رفتن، حالا اگر بخوایم ما مستقیما از قرآن و سنت بیاییم سوال کنیم که خانواده یعنی چه و چرا، خب بدون مراجعه به این فتوه هم میتوانیم با مراجعه به قرآن و سنت دنبال این چرا، پاسخ این چرا باشیم و به این ترتیب ما استنتاق را در اینجا مد نظر قرار میدیم و اصل در رسیدن به پاسخ قرار داده میشه. حالا این در این استنتاق گاهی متون آیات و روایات صریح و روشن و بیان پاسخگو هستن، گاهی احتیاج به دقت فوق العاده داریم تا اینکه ببینیم. مثلا اینجا میگیم که تمام جوامع بشری بر اساس دو رابطه نسب و سبب شکل گرفته، به صریح قرآن خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا، یکی انتساب یکی مصاهرت. مصاهرت زوجیتی که بین زن و مرد به وجود میاد، و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء، این بث منهما این رابطه نسبیه. خب این رابطه نسبی با رابطه های سببی پی در پی به تکاثر نسل بشر می انجامد و شعوبا و قبائل به وجود میاد. خب قرآن پس راه را این چنین هموار کرده و راه های دیگر را منع کرده. از این که راه های دیگر ارتباط را منع کرده، اینجاست که ما میبینیم که یک راه بیشتر معرفی نشده برای تناسل و تکاثر جامعه بشری. با باز کردن باب نکاح و تحریم غیر نکاح، که حالا نکاح به اون معنایی که در اون کتاب فقه نکاح گفتیم، نکاح به معنای عام، یعنی عام از ازدواج دائم موقت یا ملک یمین، نکاح به اون معنای خاص در اینجا مطرحه. خب شارع که این راه رو هموار کرده و راه‌های دیگر رو منع کرده، پس معلومه دیگه قبول نداره هیچ مسیر دیگری برای تکاثر و تناسل جامعه بشری. و میموند موارد مشتبه، که برای موارد مشتبه هم حکم تعیین کرده. بنابراین ما در فلسفه نظام خانواده اضافه بر چیزی به چرایی این هم از آیات و روایاتی که مطرح شده وقتی فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم در پشت سر همین، یا در آیه شریفه والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، یا در سوره نبأ و خلقناکم ازواجا، بعد بحث تقوا رو میاره پیش میکشه و میفرماید که آخر این مسیر، آخر این همه امکاناتی که برای شما ما قرار دادیم، ارض و مهادا، آفتاب برای چی، ابر و باران برای چی، زمین برای چی، همه اینا، همه متای الهی، همه امکانات لازم برای بشر را مطرح میکنه. جعلنا نومکم سباتا، جعلنا لباسا و النهار معاشا، تا میفرماید ما شما را برای رسیدن به اون تقوا و تحقق این جامعه متقین، ما شما را راهنمایی کردیم. و در مقابل اونهایی که این مسیر را نرفتن، اونها به کجا خواهند رفت؟ در حقیقت دو تا مسیر را خیلی خوب توصیف کرده، تعریف کرده. معمولا اینهایی که این دغدغه را نداره، این سوال ندارن، سوره نبأ رو میخونن، هیچ ربطی به خانواده نمیبینن بین این سوره و بین خانواده، در حالی که اون خانواده الگو را هم در این سوره معرفی کرده و خانواده های منحرف را از این مسیر با هم وضعیت دنیا هم وضعیت اخرویشون را به خوبی بیان کرده. و آخر خط را یوم یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، دیگه آخر خطی که کافر ممکنه بهش برسه حسرت و خلاصه احساس خسارته. خب به این ترتیب ما با روش استنتاقی ما اینجا میتوانیم این مسیر را طی کنیم. حالا احکامی که برای زندگی یک خانواده موفق در قرآن مطرح میشه خیلی زیاد و فراوانه. در همه این سوره هایی که اشاره کردم، حتی در مثل سوره آل عمران، سوره مائده، سوره هود، قصص انبیا، معمولا سوره مریم، سوره طه، اکثر سوره های قرآن که ما دو سال پیش بود فکر کنم یک دور قرآن را با نگاه به خانواده مرور کردیم، از جلد، از جزء اول تا جزء سی قرآن، 37-8 تا جلسه شد، بس یک مرور خیلی سریعی داشتیم.
چیزی
هم دارید؟ هستن توی سایت مجلس فقاهت، صوتش هست اونجا، و افرادی رو تشویق کردیم که بنویسن، بعضی ها تک و توک نوشتن بعضی از سوره ها رو. خب نکاتی که راجع به خانواده در سوره های مختلف قرآن آمده که تشویق کردیم بعضی ها رو هم بیان به ترتیب نزول سوره ها رو چینش بدن تا اینکه بهره‌های بیشتری از این راهگذر نصیبمون بشه. این مسیر کلی بود که تا الان مطرح شده و شهید صد در حقیقت اون پرچمدار و علمدار این دو روش بوده و هنوز ما ندیدیم که فقیه دیگر نه روش اول و نه روش دوم را به عنوان اون روش اصلی کار خودش در عرصه های دیگر مطرح کنه. حتی مباحث ولایت فقیه که اون استخونبندی نظام سیاسی ما رو تشکیل میده، حتی اون هم گاهی به روش کلامی مطرح میشه، گاهی به عنوان یک بخشی از یک نظام سیاسی، باز با همون نگاه استظهاری به آیات و روایات یا به روش استظهاری پیش میره. خب در حالی که شهید صد از اون نظریه و نظام خلافت انسان حرکت میکنه و جایگاه جامعه، جایگاه انسان ها و بشر را در این ساختار نظام سیاسی اسلامی به خوبی بیان میکنه. و اون کلامی که از مقام معظم رهبری و امام معروفه که بالاخره این جامعه ما حتما نقش داره و باید نقش داشته باشه، نقش اونها یک نقش حاشیه‌ای، یک نقش تحمیلی به تناسب مسائل روز، یا یک نقش کمرنگ نیست، بلکه مسئولیت پذیری جامعه، جامعه بشری در کل نظام اسلامی، نظام اجتماعی اسلام، مسئولیت پذیری هست. حرف اول را میزنه، ولی این مسئولیت پذیری دارای مراتب و طبقه بندی شده است که این را مثلا ما در رساله حقوق امام سجاد خیلی خوب میبینیم. ولی زار رفتیم سراغ اون، گفتیم که رساله حقوق پشتوانه کل اون نظام اجتماعی اسلام میتونه باشه و هست، و بر این اساس و اون نظام حقوقی برخواسته از یک نظام اخلاقیه، و اون نظام اخلاقی برخواسته از یک نظریه اخلاقیه، و هر دوی اینها از یک نظریه و نظام اعتقادی برخواسته است. که وقتی میگیم عقاید، اخلاق، احکام، این بیان خیلی ساده است، برای خیلی عرفی و متعارفه. یعنی وقتی شما میبینید علامه طباطبایی در کتاب آموزش دین برای بچه های راهنمایی دبیرستان یک چنین متنی رو تهیه میکنه، چون میخواد یک خلاصه متن منقح و قابل اعتماد ارائه بده، وگرنه بحث تحلیلی و ربط اینها را با یک دیگر و چه ارتباطی داره اون بحث های اعتقادی با بحث های رفتاری و بحث های رفتاری ما چه ارتباطی با بحث های با ملکات اخلاقی و صفات اخلاقی که انسان یا داره یا باید داشته باشه، اینها چگونه باید مطرح بشه، یه بحثه. رابطه تنگاتنگ اینها و چگونه در هم مؤثرن که در روایات خیلی روی این مانور داده شده، و کمتر ما توی بحثای متعارف حوزویمون اینا رو میبینیم. به همین خاطر اونهایی که در روش قدما به از قرآن و سنت شروع کردن، یعنی با قرائت قرآن، حفظ قرآن وارد حوزه تفقه شدن، و همینطور با حدیث خوانی، خصوصا منظومه حدیثی که ما داریم مثل کافی که اول کتاب العقل و الجهل، بعد کتاب علم، بعد کتاب توحید، بعد میرسیم به اخلاق، بعد میرسیم به معاشرت و ارتباطات، بعد میرید وارد مباحث فقه فردی یا فقه عقود و ایقاعات و امثال اینها میشه. خب اونها به لحاظ اینکه این تسلسل منطقی رو مراعات میکنن، خیلی راحت تر میتونن به اون چارچوبی که باید یک فقیه بهش برسه و داشته باشه، خیلی راحت تر میرسن تا کسی که مثلا بیاد مستقیم وارد وسائل بشه، یا مستقیم وارد مثلا فرض کنید مثل کتاب فرض کنید جامع احادیث شیعه مثلا بشه. چرا؟ چون که اون کل منظومه رو دارن میبینن. ولی زای کتاب مثل بحار انوار همین روش را، همین متدی که کافی در نظر گرفته، همون را دنبال کرده. یا فرض بفرمایید بعض از کتاب های سید عبدالله شبر یا فیض کاشانی، که حالا اونایی که دنبال روایات خیلی مختصر و جفت و جور و جمع و جور میگردن اینها رو میبینن، هم فصول مهمه حر عاملی سه جلد چاپ شده محقق، هم فیض کاشانی داره کتاب شاید عین الیقینش باشه، و عرض خدمت شما باز شبر یک موسوعی داره که دارن چاپ میکنن، دارن کار میکنن روش در عراق، یا حالا نجف یا کربلا یادم نیست، که کل این روایات را جمع کرده به ترتیب، یعنی ترتیب مباحث اعتقادی، مقدمات اعتقادی، بعد مباحث اعتقادی، بعد مباحث اخلاقی، بعد مباحث رفتاری، که اینا با هم ارتباط تنگ دارن. پس این خود این چینش خیلی کمک میکنه تا یکی بیاد به طور متفرقه. و اشکالی که در نظام آموزشی ما هم هست اینه که طلبه میاد از وسط یک بحث در اصول یا در فقه سوار بر مطلب میخواد بشه و حالا او میخواد روش رو یاد بگیره، خب یه بحث، اما کلی از عمر خودش را 12 سال مثلا یکی از فقهای معاصر فقط حج گفته، 12 سال فقط حج گفته، یا مثلا 10 سال فقط نکاح و طلاق مثلا بگه. خب وقت چقدر عمر داره که بتونه یک دوره فقهی مثلا ببینه و بخونه؟ اینجاست که حالا بحث دایره المعارف ها اومده کمک میکنن. اون الفقه المیسر هست یا دایره المعارف که الموسوع الفقهی المیسر آقای انصاری هست کمک میکنه، یا معجم فقه الجواهر، اینا راه ها را کوتاه میکنن و هموار میکنن برای فقها، برای کسی که بیاد در این زمینه بخواد وارد حوزه استنباط بشه. خب من فکر میکنم امروز به اندازه کافی ما اینجا توضیح دادیم، هم مباحث گذشته و هم روش کارمون رو برای آینده هم توضیح دادیم. والحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.